قدم بارونو ببین، شهر چراغونو ببین.
چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. یک نامه سروزیر ازبکستان درباره ساختمان راغون است که در آن کشور همسایه تاجیکستان از پیامدهای جدی نادیده گرفتن موقع تاشکند در بنیاد این نیروگاه هشدار میدهد. دیگری قضیه نشریه های مستقل تاجیکستان است که بر پایه شکایت دادرس ها به دادگاه کشیده شدند و این وضع نگرانی ها را در داخل خارج کشور به وجود آورده است. سوم، معرکه تبلیغاتی نامزدها به وکیلی پارلمان در تاجیکستان است. آیا این روند چگونه می گذرد؟ شوکت مرزیویف سروزیر ازبکستان طی نامه به همتای تاجیکش عاقل عاقلوف در مورد ساختمان نیروگاه راغون نگرانی جدی کشور خود را اظهار داشته، هشدار داده است که نادیده گرفتن موقع تاشکند در بنیاد این طرح پیامدهای جدی را به دنبال خواهد داشت. نامه سروزیر ازبکستان در روزنامه حکومتی این کشور پراودا واستوکا روز 3 فوریه به نشر رسیده است. او شکایت میکند که رهبریت تاجیکستان نیروگاه راغون را بدون تحقیق کارشناسان بین المللی و پیامدهای بنیاد آبانبار میسازد و موقع تاشکند در این مسئله را نادیده میگیرد. شوکت مرزیایف هشدار میدهد که اگر تاجیکستان باز هم موقع ازبکستان را نادیده گیرد، به جامعه بین المللی و سازمانهای جهانی زیست محیطی مراجعت میکند تا از فلاکتهای احتمالی تطبیق این طرح جلوگیری کنند. مقامات تاجیکستان میگویند نامه نخست وزیر ازبکستان را در رابطه با طرح نیروگاه برق آبی راغون گرفتند و در حال تهیه پاسخ هستند. حالا از خورشید همدم، خبرنگار آزادی، پاسخ حکومت تاجیکستان و نظر کارشناسان را به این نامه سروزیر ازبکستان میشنویم.
درخواست رسمی شوکت مرزیویف نخست وزیر ازبکستان از تاجیکستان در مسئله ارزیابی بین المللی نیروگاه برق آبی راغون تحت وصایت سازمان ملل متحد در حال است که قبلا نیز مقامات ازبک این موضوع را در سطح‌های مختلف داخلی و بین المللی مطرح کرده بودند. این بار نیز تاشکند از پیامد اجرای این لایحه اظهار نگرانی کرده و گفته است ساختمان راغون خطراتی را برای وضع محیط زیستی، توازن آب و فاجعه‌های تکنوگنی به دنبال دارد. دولت نظری و سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان ضمن تایید خبری دریافت نامه نخست وزیر ازبکستان به رادیو آزادی گفت پیام شوکت مرزیویف مورد آموزش نخست وزیر تاجیکستان قرار دارد. با این هم مقامات دولت تاجیکستان چون هر وقت ادعای جانب تاشکند را به پایه می دانند. یارش پولادوف دیرکتور پژوهشگاه وزارت آب و آبیاری تاجیکستان:
از جهت علمی، از جهت لایحه کشی، از جهت مثال جوابگوی این لایحه با مسائلی که از طرف کارشناسان ازبکستان من امروز دولت ازبکستان مشخص شده است، هم مسئله اکولوژی، هم مسئله استواری، هم سربند، یا که بگیم هم مسئله رجه، یعنی موزنه آب در همه حوزه، این مسئله های و یا اساس علمی و تکنیکی ندارند. برای که این لایحه چندین بار خوب اکسپرتیزه گذشت، چندین بار مثال بین همین 20-30 سال به محاکمه بین علمان و مهندس های و دیگر کارشناس ها این مسئله بود، این مسئله امروزه نیست.
با تاکید پولادوف علت اصلی نگرانی مقامات ازبکستان آن است که کشور همسایه نمیخواهد تا تاجیکستان با استقلال انرژی دست یابد و از وابستگی رها شود. اما نکته دیگری که در نامه نخست وزیر ازبکستان به صراحت تاکید شده است در محل زلزله‌خیز ساخته شدن نیروگاه راغون است، چون با تاکید شوکت مرزیویف نیروگاه در جای بنیان میشود که بارها زمین لرزه های با شدت 10 درجه جدول ریشتر رخ داده است و احتمال دارد در صورت زمین لرزه و کنده شدن سد نیروگاه امکان کشته شدن صدها هزار تن وجود خواهد داشت. اکادمیک صابر نعمت اللهیوف که متخصص ورزیده ساحه زلزله است در این باره میگوید:
ما هم عمیق سو کار کردیم، بخیر همش تفتیش کردیم، اکسپرت ها گذشتگی بود، فقط یک گفتگی بود که منیتون همه وقت در کار، چیزی در کار، در کار گفتن در کار نکه گپای دروخین اونجا هیچ وقت خواهید که تی ترسونده نمیتون زمین خواهید اونجا با شش بال بود چی اکن شش بال هم ساخته نمیتونیم.
الکساندرو پالمیرو نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد، اما می افزاید:
Rogun if built will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering.
اگر روغون ساخته شود دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلند سیسمیکی قرار دارد، اما در صورتی با فناوری های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدید مربوط به پیامدهای زمین لرزه میتواند از بین برود. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است. این کاری آسان نیست، اما امکان آن وجود دارد. هراس ازبکستان در اینجا مهم نیست. مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل، دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود. اگر همه این کارها عملی شود، مشکل وجود نخواهد داشت. پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود؟
National development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Rogun could be built.
از این گفته نماینده بانک جهانی برمی‌آید که تاجیکستان حق دارد این نیروگاه را بسازد، ولی باید همه جنبه‌های ساختمان و پیامدهای آن را به عنایت گیرد. البته تاجیکستان زیدی ارزیابی بین‌المللی نیروگاه راغون نیست، اما در این صورت مقامات تاجیکستان پیشنهاد دارند تا این ارزیابی نه تنها نسبت به لایحه راغون، بلکه همه انشاءات‌های آبی و انرژی منطقه تعلق بگیرد. اما نگرانی بیشتر صاحب‌نظران از این است که رد و بدل‌های دوامدار میان تاشکند و دوشنبه در مسئله ساختمان راغون می‌تواند رابطه دو کشور همسایه در منطقه آسیای مرکزی را باز هم خدشه‌دار سازد. پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی:
دیگر راه‌های هم هستند. از مراجعات رسمی برای حکومت ازبکستان برای آن درکار که در آینده اگر فشارهای دیگر به کار برد، بعد زمینه داشته باشد برای استفاده این فشارهای دیگر و راه‌های دیگر. همچنین راه‌های فشار اقتصادی، فشار وابسته به محکم کردن را، فشار زیاد کردن پرداخت‌های بوش و غیره، یعنی چند راه‌های فشار دارد.
این در حالی است که اخیراً ازبکستان در انتقال کالاهای ترانزیتی به تاجیکستان در قطار توسط قلمروی کشورش مانع ایجاد کرده بود. با وجود مخالفت‌های مکرر ازبکستان، جانب تاجیکستان به طور یکجانبه و با استفاده از مبلغ‌های داخلی ساختمان نیروگاه را روی دست دارد و حتی قول کرده است که با همگیری دستجمانه مردم کشور راغون را خواهد ساخت. در همین حال برخی از کارشناسان بر اینند که در صورت پافشاری دولت تاجیکستان برای ساختمان راغون، امکان دارد ازبکستان راه‌های دیپلماتی را کنار گذاشته و از شیوه‌های زور کار خواهد گرفت. یعنی این کارشناسان حدس می‌زنند که امکان دارد موارد تخریب کاری‌ها و دیگر عمل‌های غیرقانونی توسط دایره‌های ازبکستان در قلمرو تاجیکستان صورت بگیرد. اما اخیراً عبدالرحیم قهاروف، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در صحبت با خبرنگاران تاکید کرده بود که وضع امنیتی در نیروگاه راغون تحت کنترل نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارد. از سوی دیگر خبرها حاکی است که رفتار و عمل ازبک تباران تاجیکستان در برخی از مناطق به خصوص شمال این کشور تحت نظارت نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است. اما اخیراً در تاجیکستان یک شهروند ازبک تبار این کشور با جرم خیانت به وطن و جاسوسی به منفعت ازبکستان به مهلت 20 سال روانه زندان شد. دادگاه ولایت ختلان با ایمراد اناروف را در جمع‌آوری اطلاع مخفی در مورد نیروگاه‌های برقیابی تاجیکستان مجرم شناخت، زیرا طبق تحقیق دادگاه به هنگام بازداشت این فرد از او به مقدار 1000 سوم پول ملی ازبکستان و حجت‌هایی که وابسته به نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک و بایغازی معلومات مخفی پیشنهاد میکنند دریافت گردیده است.
گزارش خورشید همدم، خبرنگار آزادی بود، درباره واکنش‌های مقامات و کارشناسان تاجیکستان به نامه نخست وزیر ازبکستان روی طرح نیروگاه راغون. ازبکستان قبلا هم طریق رسانه‌ها و نشست‌های بین‌المللی مخالفت خش را به طرح‌های انرژی تاجیکستان و نیز قرغیزستان ابراز داشته بود، اما نامه شوکت مرزیایف نخست وزیر این کشور، اولین مراجعه مستقیم رسمی و خطی ازبکستان به مقامات تاجیکستان در مسئله بنیاد نیروگاه راغون محسوب می شود. تاجیکستان از بحران انرژی، بنبست نقلیاتی و وابستگی پر را به گاز ازبکستان عذاب می کشد و حالا تلاش دارد تا خود را از این وضع رها کند. در تاجیکستان اکثریت کل نیروگاه راغون را راه نجات از این وضع و رسیدن به استقلالیت انرژی و اقتصادی می شمارند. ایده دیگر از کارشناسان شرکت خود ازبکستان در نیروگاه راغون را راه بهتری حل مخالفت ها می دانند و تا به حال معلوم نیست که آیا همچنین پیشنهاد از سوی جانب ها شده یا نه. اما نامه اخیر سروزیر ازبکستان به مقامات دوشنبه بازگوی از آن میکند که بینش تاشکند در این مسئله دیگرگونه است. قضیه هفته‌نامه های تاجیکستان که هفته گذشته سر زد روز به روز جهانی تر می شود. منظور واکنش ها به آن در سراسر دنیا صدا می دهند. سخن درباره به دادگاه کشیدن کاری دادرس ها و نشریه های مستقل می رود. دو دادرس دادگاه عالی نور نوروف و اولوغبگ محمدشایف و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخرالدین دادومتوف نشریه های آزادگان، فرج و ازیا پلیس را با اتهام تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیدند و خواستار قطع فعالیت این نشریه ها تا پایان تحقیق و اعلان حکم دادگاه، همچنین پرداختی به صورت عموم 5.5 میلیون سومانی جبران ضرر معنوی شدند. سبب چنین دعوا در صحافت این نشریه ها نشر اظهارات وکیل دفاع صالح جان جورایف است که عدالت در نظام دادگاهی تاجیکستان را زیر سوال برده است. دعواگران همچنین از وکیل دفاع صالح جان جورایف نیز 1.1 میلیون سومانی دیگر جبران طلب دارند. اولوغبگ محمدشایف دادرس دادگاه عالی میگوید این دعوا صرف جنبه شخصی دارد.
همچنین شهروان اون که قانون ماده بایر آجده گی خب پیش از شب کردن باید اگر میمادن حالت خورو میفهمیدن و چون بکردن آخری قانون ماده دختشان صرف نظر کردن یک سی نسنجیده ندیده هر سال کپوی بودری نبودی نیستن هم چوب کردن همین ذریبه نیست نبودی که آخر
روز اول مرافع دادگاهی در دادگاه ناحیه سینا بررسی این دعوا با 23 فوریه موقوف گذاشته شد. امریدین صفایف دادگستری پرونده مذکور به جانب ها مشورت داد که تا آن روز اسناد لازمه را برای مرافع پیشنهاد کنند و نیز تأکید کرد که دعواگران و جوابگران پرونده می توانند در چهارچوب قانون با راه مراسم مسئله را حل کنند. صالح جان جورایف وکیل دفاع مؤلف موادهای جنجالی در آزادگان فرج و ازیا پلیس می گوید این پرونده تحت فشار رئیس دادگاه عالی علیه او و نشریه ها تهیه شده است و این اراده خود دادرس ها نیست، از این خاطر مراسا کردن آنها بعید است و افزود
حالی سازشنامه رفته استاده است. من به رئیس جمهور به مجلس عالی مراجعه کردم که عدالت سودی نیست، چاره بینید، یعنی و یا چاره ندیده عرضه من درست یا نادرستی شد تصدیق نکرده یا که انکار نکرده علاقه قرار قبول کرده.
محتوای پره شکایت دادرس ها معلوم نیست. چند نکته این شکایات را سردبیران هفته‌نامه ها بعد از مرافع که پشت درهای بسته برگزار شد بیان داشتند. ظفر صوفی فرغانی سردبیر آزادگان میگوید در شکایت خش دادرس ها از دادگاه طلب کردند که تا انجام مرافع هفته‌نامه ها بسته شوند.
من اونجا گفتم که خب شما سوده در صورت حقوق شناسید، بر چه حق این چیز نوشتید؟ چون موافق قانون ما را فقط فعالیت ما را در این مدت اگر بشود فعالیت تجاری باشن میتونن بازداشت کنن که ما فعالیت ما تجاری نیست. بعد از طرف دیگر فعالیت ما را منع کردن فقط با مکتوب وزارت فرهنگ سود میتواند منع کنه، حکم سود یا خود سود. مثلا اگر ببیند که ما کار تروریستی مثلا تبلیغی داره چیزی کردیم که بر علیه امنیت کشور است، میتونه اون وقت فعالیت ما را منع کنه که ما چنین کار نکردیم.
خورشید عطاالله سردبیر فرج میگوید در این شکایات پاسخ به آن سوال که چرا برای اظهارات یک وکیل دفاع نفر رسمی در تاجیکستان باید هفته‌نامه ها به دادگاه کشیده شوند وجود ندارد.
وقتی که گپ در سر تحقیر و تهمت طریق واسطه اخبار عام می رود، گپ در سر خبر، گپ در سر مقاله می رود، نه گپ در سر اظهارات کشوده یک شخص رسمی.
اما قضیه مذکور سومین حادثه طی دو ماه اخیر در مطبوعات تاجیکستان است. قبلا دادگاه هفته‌نامه پیکان را 300 هزار سومانی جریمه بست و همزمان وزارت کشاورزی از هفته‌نامه ملت به دادگاه مراجعه کرده 1 میلیون سومانی جبران می‌خواهد. گذشته از این خبرنگار آزادی مومین احمدی را نیز دادستانی نظامی تاجیکستان برای یک مواد درباره کشتار سرباز وزارت دفاع در ناحیه واسه دعوت و با او صحبت کرده است. پیامد این قضیه چی می شود معلوم نیست. در همین حال چند سوال خلق می شود که سرش کارشناسان اندیشه می کنند. آیا این همه را چی پیوند می دهد؟ چرا در آستانه انتخابات پارلمانی این همه رخ می دهد؟ آیا این همه تصادفی است و یا وضع عادی است؟ و حالا از همکارمان عبدالقیوم قیومزاد نظر حکومت و کارشناسان دیگر را می شنویم که این اتفاقات را نه تنها سیاسی می نامند و به انتخابات ربط می دهند.
مقامات تاجیکستان می گویند قضیه نشریه های مستقل ازیا پلیس، فرج و آزادگان و 3 نفر از دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان هیچ ارتباطی به حکومت این کشور ندارد. محمود خان سرایف سرمتخصص شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که ارتباط دادن بحث پیش آمده میان تلفنی دادرسان دادگاه و نشریه های مذکور به معرکه انتخابات پارلمانی و دست داشتن حکومت در این قضیه دور از واقعیت است. آقای سرایف افزود که دادگستری دادگاه نیز بر پایه مقررات موجوده و معیارهای یک کشور دموکراتی از این حق برخوردار است که در صورت نقض حقوقش به دادگاه مراجعه کند.
و از این نقطه نظر فکر و اندیشه بعضی دیگر واسطه اخبار و دیگر تشکلات ها آید با اون که ممکن است که این یک سپارشی یا این که یک در اساس پیشنهاد حکومت شده است، باز یک بار میگم که مطلقا نادرست است.
این در حالی است که سازمان‌های خبری داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بحث‌های برخواسته میان رسانه‌های گروهی و نهادهای گوناگون از جمله دادگاه عالی تاجیکستان را نوع فشار بالای مطبوعات مستقل ارزیابی می‌کنند. ظفر عبداللهیف رئیس سازمان مدیا آلیانس و سردبیر نشریه فکت کامنتری چاپ دوشنبه می‌گوید این همه بحث‌ها با رسانه‌های مستقل در عرفه انتخابات پارلمانی جریان میگیرد و صرف نظر از آن که مقامات آن را سیاسی نمی خوانند، هم در داخل و هم در خارج آن سیاسی تفسیر می شود. از سوی دیگر دادگاه عالی خود یک شاخه علاهیده حاکمیت دولتی است و وقتی حاکمیتی که حق قضاوت با اوست در برابر مطبوعات موقع گیری می کند، آن را نمی توان تنها اتفاقات حقوقی ارزیابی کرد.
Я считаю, что в этой ситуации в рамках восточных традиций президент страны должен вмешаться.
آقای عبداللهیف میگوید با توجه به انعنه و رسم شرقی به این قضیه دخالت مستقیم رئیس جمهوری تاجیکستان ناگزیر است، اما برخی دیگر از کارشناسان تاجیک بر این اندیشند که رسانه های گروهی تاجیکستان به دلیل ضعف مالی گاه منبر و گاه سپر گروه ها و حتی مقامات رسمی میشوند که در آخری کار بار جوابگری و مسئولیت به دوش آنها گذاشته میشود. رجب میرزا از صاحب نظران امور مطبوعاتی میگوید با عوض شدن نفر اول در دادستان تاجیکستان که قبلا با آژانس مبارزه بر ضد فساد و دادگاه عالی اختلاف داشت، هم اکنون نشریه های مذکور در وضعیت نامناسبی قرار گرفتند.
خیلی قشاق یا کمبغل بدن مطبوعات تاجیکستان که گروه های مالی و سیاسی بسیار زود میتوانند از مطبوعات به صفت سپر استفاده کنند. مشخصا قضیه اخیره بگیریم، در همین حالت هم ما دیدیم که سخن از یک شخصیت های خیلی بالا مرتبه میرفت، اما مطبوعات در این گونه حالت ها میتواند شکست پذیر بشود.
بحث میان سه نشریه مستقل از پلیوس، فرج و آزادگان با دادرسان دادگاه عالی بعدی نشر یک نامه سرکشاده صالح جان جورایف وکیل مدافع به عنوان مقامات اول تاجیکستان و سازمان های بین المللی در رابطه به پرونده معروف به قضیه اسفرگی ها آغاز شد. ضمن نشر این مطلب وکیل مدافع دلایل مطرح می کند که دادرسان دادگاه عالی در جریان محاکمه و صادر کردن حکم به یک قانون شکنی ها دست زده اند، اما دادرسان دادگاه عالی نشر این مطالب را تهمت و مداخله بر روند محاکمه دادگاه ارزیابی کرده علیه این نشریه ها به دادگاه شهر دوشنبه شکایت برده اند. روز 2 فوریه نخستین محاکمه دادگاهی این قضیه در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه شروع شد. دادرسان از این نشریه ها به مبلغ 5.5 میلیون سومانی جبران معنوی طلب دارند. جلسه نوبتی دادگاه 23 فوریه برپا خواهد شد.
گزارش عبدالقیم قیمزاد بود درباره نظر مقامات و کارشناسان درباره قضیه های مختلفی که میان مقامات تاجیکستان و مطبوعات کشور اتفاق افتاده است. ضمن در گزارش ذکر شد که یک قطار سازمان های بین المللی از وضعیتی که در مطبوعات تاجیکستان به وجود آمده است شدیداً اظهار نگرانی کردند. قبل از همه سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس صدا بلند کرد. الزا ویدال رهبر دفتر اروپا و آسیای مرکزی این سازمان در صحبت با رادیو آزاده این گونه اظهار نظر کرد.
یک ظرفیت بزرگ برای افزودن خودسنسوری پیدا شده است و ما می خواهیم تاکید کنیم که تاجیکستان جدی به یک مطبوعات آزاد احتیاج دارد که تواند تحقیق ژورنالیستی را پیش گیرد تا آن لحظه که وضع خیلی مرکب است. فساد در کشور خیلی رشد کرده است و حیات سیاسی نیز متشنج است و مردم به یک مطبوعات آزاد و حکومت نیاز دارد. مقامات فشار به مطبوعات را ادامه می دهند و برای این هر امکانی به وجود آمده را از دست نمی دهند.
Probably erase that kind of possibility.
اما کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان یا CPJ که در نیویورک قرار دارد دادرسای تاجیکستان را دعوت کرد که از دعوای خود علیه سه نشریه چاپ دوشنبه دست کشند. همکار ما در پراگ طاهر سفر با مظفر سلیمانوف نماینده بخش آسیای مرکزی در این کمیته در تماس شد و نخست سوال کرد که آیا به قضیه هفتنامه ها در تاجیکستان چه نظر دارند؟
ما را تعقیب این نشریه های مستقل بسیار به خشم آورده است. آنقدر که به ما معلوم است دعواهای بسیار میلیونه علیه نشریه های مستقل و مشهور تاجیکستان آزادگان، فرج و ازیا پلوس به دادگاه پیشنهاد شدند. ما قاطعانه دعوت میکنیم که دادرسای تاجیکستان دعوای خود را بازپس گیرند و این گونه تعقیب مطبوعات آزاد را انجام ندهند، بخصوص آنکه این همه در آستانه انتخابات پارلمانی رخ می‌دهد. گذشته از این دعواها را دادرسان بلندرتبه دادگاه عالی و دادگاه شهر دوشنبه به یک دادگاه ناحیوی پیشنهاد کردند و این بدون شک به حکم دادگاه تاثیر رسانیده میتواند. ما از آن ترس داریم که این گونه تعقیب ها آزادی مطبوعات را محدود میکند و به توسعه خودسانسوری میرساند.
اما در صحبت با رادیو آزادی یک نماینده رسمی حکومت تاجیکستان گفت که این پرونده ها هیچ انگیزه سیاسی ندارند و برعکس به گفته وی بیانگری در عمل اجرا شدن دموکرات واقعی است که میخواهند در کشور تشکل دهند.
وضع دوگانه روان است. اولا ها از یک طرف انسان حق دارد به دادگاه از روی پرونده شهروندی رود و بحث را در دادگاه حل کند. اما از دیگر طرف باید شما فهمید که علیه این نشریه ها دعوا از سوی مقامات دولتی صورت میگیرد. آن دعواهای دیگر هم که از سوی وزارت کشاورزی و تاجیکستان درج شدهاند از نحوه سیاسی پرونده گواهی میدهند. دوم، هرچند این پرونده های شهروندی هستند، دعواهای بسیار میلیونه بازگویی میکند که دعواگران همین طور ساده در دادگاه برای به حق رسیدن منفعتدار نیستند. برعکس، آنها منفعتدار هستند که مطبوعات آزاد را نابود کنند. خود درست میفهمید که آن سطح معاش و درآمدی که در تاجیکستان هست یگان نشریه امکان ندارد آن مبلغ دعوایی را پردازد. ما از جناب نورالدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان فهمیدیم که اگر نشریه ها مبلغ دعوایی را ندهند کار به سطح بررسی جنایی میرسد، یعنی نشریه ها از روی قانونگذاری جنایی تعقیب میشوند. بله، این پرونده شهروندی است، اما در نهایت برای مطبوعات تاجیکستان کشنده خواهد بود و باز تاکید میکنم که این همه در آستانه انتخابات پارلمانی میگذرد.
очень губительный для независимой таджикской прессы. И еще раз хочу заметить, что это все происходит накануне парламентских выборов.
به نظر شما موجی شکایت های دادگاهی علیه هفتنامه ها به روند کارزار انتخابات پارلمانی در تاجیکستان چگونه تاثیر خواهد گذاشت؟
سه دادرس که هفتنامه های آزادگان، فرج و ازیا پلوس را به دادگاه کشیده اند میخواهند نشریه ها در دوام مرافع دادگاهی بسته شوند. از این میتوان نتیجه گرفت که شهروندان درباره انتخابات و نامزدها اطلاع محدود خواهند گرفت و در دوام انتخابات آنها نمیتوانند اطلاع تنقیدی گیرند.
صحبت طاهر سفر همکار ما بود با مظفر سلیمانوف نماینده بخش آسیای مرکزی در کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان یا CPJ که در نیویورک قرار دارد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده محترم برنامه چشمانداز، از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در تاجیکستان معرکه پیش از انتخابات ادامه دارد. احزاب مخالف حکومت که با تبلیغ خود و اهداف خیش مشغولند اظهار نارضایتی از پرهیز نامزدهای حزب حاکم از بحث روبرو با آنها میکنند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از آن میترسند که رقیبانشان آنها را در بحث ها مغلوب میکنند.
این تکنولوژی هم همین گونه استفاده میشود که بربر استفاده شدن است با منفیت یک حزب خلق دموکراتی میشد.
و حکمت الله سیف الله زاده نامزد حزب نهضت اسلامی از آن شکایت میکند که در مؤسسه های دولتی نیز حزب حاکم تبلیغ میشود، حالان که این مغایر به قوانین تاجیکستان است.
متاسفانه متاسفانه حزب خلقی دموکراتی این امکانیت را دارد در تمام نهادهای تعلیمی، صحی، اداره‌های مختلف تشکیلاتی خیش را تأسیس داده است، نه در جای زیست. ولی اگر چنین یک کار را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کند، میگویند که شما خلاف قانون رفتار کرده اید.
در همین حال میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای گیری میگوید شرکت نامزدهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در بحث ها حق آنهاست و اینکه در مؤسسه های دولتی از حزب حاکم جانبداری میکنند مغایر قانون نیست.
من نمیدونم یا تاجیکستان کی کجا رفته است، ولی در تصور ما هم همزاد با اون چیز واقع نرسید است. با رای گیری مردم حوزه آزاد باشه، رئیس حوزه با همراه اینا باشه، در جای برامندگی جو میخوام. من نمیدونم چی
در همین حال ایده از کارشناس سون بر کندی روند انتخاباتی اشاره کرده میگویند در تاجیکستان انتخابات احساس نمی شود زیرا مردم به حقیقت آن باور ندارند. اما حرمگل قادر خبرنگار آزادی در بحث بود که با شرکت اعضای حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی گذشت و خیلی مداوم و پر بحث بود. گزارش او را میشنویم.
در این واخوری نامزد از حزب نهضت اسلام، حزب خلق دموکراتی و 3 نفر نامزد دیگر تاریخ خود پیشبری اشتراک داشتند. حکمتلا سیف‌الزاده نامزد از حزب نهضت اسلامی برنامه پیش از انتخاباتی خیش را معرفی کرده افزود که رسالت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برنامه انتخاباتی هر یک نامزد حزب از آن منشأ میگیرد در برگیرنده پهلوهای مختلف حیات جامعه است. نامزد حزب نهضت اسلام در پاسخ به سوال انتخاب کنندگان که در صورت پیروزی چگونه این حزب میتواند دولت دموکراتی و حقوق بنیاد خواهد ساخت گفت:
من هیچ اختلاف مفهوم دموکراسی را فورا عمل شدنش را برای یک جامعه مسلمانی در اختلاف نمی‌بینم. برعکس، ما جانبدار آن هستیم که و حتی تشبث آن را خواهیم گرفت که حرف حرف کنستیتوسیون را در عمل جاری کنیم. این را ما می‌گوییم.
انتخاب کنندگان سوال های بشمار به نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می دادند. از آن جمله در مورد دیدگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد رشد سوهای کشاورزی، تئاتر ملی و اقتصادیات ملی. نامزد دیگری که بیشتر مورد توجه انتخاب کنندگان قرار داشت مرحبا جبارو و فعلا رکتوری دانشکده دولتی زبان ها نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. خانم جبارو ضمن معرفی برنامه پیش از انتخاباتی خش افزود هدفی که او در نزد خود گذاشته است فراگیرنده تمام پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی می باشند.
پیش از همه برنامه برای حل مسئله های پست کردن سطح کمبیزواتی اهالی کشورمون نگرانیده شده است. طبق معلومات به دست آمده در سال 2009 حصه اهالی که کمبیزوات حساب می شود 50% شماره عمومی اهالی را تشکیل می دهد. حکومت جمهوری سمتوی زیرین پست کردن سطح کمبیزواتی را با نظرداشت هدف های رشد 1000 سالگی سازمان ملل متحد در استراتژی ملی رشد تا سال 2015 و استراتژی پست کردن سطح کمبیزواتی معین نموده.
انتخاب کنندگان با نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خانم جبارو نیز سوال زیاد مطرح نمودند.
تئاتر یکی از مؤسسه هایی می باشد که در آنجا آنها همین چیز را انسان باید آموزد در تئاتر خوب. آن این سوال من بود.
اگر شما انتخاب شدید باید با حفظی حضورتی زنان
در پاسخ به این سوال ها مرحبا جبارو افزود که پیوسته با تئاتر در ارتباط است و جهت رشد تئاتر ملی برای تربیه نسل نو هم از حالا در دانشگاه تدبیرهای زیاد را عملی نموده.
خودم زن هستم و حرکت میکنم که در اون مساله هایی که برای حفظ حقوق زن حرکت میکنم و کار میکنم.
در این واخوری 3 نفر نامزد حوزه های انفرادی میرزایف سیراجدین، مولانی دلشاد و میرزایف بابا اشتراک داشتند و برنامه های پیش از انتخابات خیش رو کمی هم باشد معرفی کردند. تقریبا مشاهده رسید در واخوری که بیش از 400 نفر انتخاب کننده اشتراک داشتند به فرق از واخوری های نامزدهای حوزه های انتخاباتی دیگر در فضای آزاد برابری و بدون محدودیت وقت صورت گرفت.
گزارش حرمگل قادر خبرنگار آزادی از یک بحث تزتونده که در آستانه انتخابات میان نامزدهای حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی گذشت. این گزارش آخرین در برنامه سیاسی چشمانداز بود. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان هر یکی شما، شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهبان شما.
آخر شد زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد از همان روزی که تو رفتی تقدیم عشق آخر شد زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد